بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیرون. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مصباح. آرزو میکنم هر جا که هستین در پناه قرآن سرافراز و سربلند باشید. خدا رو شکر که زنده بودیم، عمرمون به دنیا باقی بود و یک بار دیگه با برنامه مصباح دوشنبه ها که میدونم خیلیا دوستش دارن این برنامه رو و میشنوند برنامه مصباح دوشنبه ها رو، تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. امشب هم با جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی همراه خواهیم بود و با ایشون هم کلام خواهیم شد. خواهش میکنم شما هم تماس بگیرید و با برنامه خودتون، خطوط ارتباطی هم که دیگه میدونید معروفه، 220-430-17 220-516-32 دو خط ارتباطی ما. پیامک هم بفرستید هم راحت‌تر هم ما راحت‌تر میتونیم بخونیم. 30114. خواهش میکنم این قطعه ای که دوستانم آماده کردن آماده نشده؟ بسیار خوب، یک فاصله بگیریم برمیگیریم، باز در خدمت شما هستیم. استاد عزیزم، استاد ابوالقاسمی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شب شما بخیر و امیدوارم که انشالله امشب هم بتونیم در خدمت شنوندگان عزیز به بهترین نفع این برنامه رو اجرا بکنیم.
انشالله یک سال و نیم، یک سال و پنج شیش ماه از برنامه مصباح میگذره و ما دوشنبه شبها تقریبا یک سال خورده یه که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم و این توفیقی است برای بنده. انشالله که بتونیم در این برنامه باز هم انجام وظیفه کنیم و خدمت شنوندگانمون باشیم. جناب استاد ابوالقاسم، شما داور مسابقات امسال اوقاف بودید. هفته پیش مسابقات به پایان رسید. قبل از اینکه حالا سوالات مردم رو با هم داشته باشیم و در این رابطه با هم صحبت کنیم، سوالات ما بپرسم، شما پاسخ بدید. بفرمایید مسابقات امسال چطور بود؟ بررسی تطبیقی شما در رابطه با مسابقات امسال و مسابقات سالهای گذشته چه پاسخی به ما میده؟ عرضیتون چیه؟
عرضم حضور شما که خوندنا خیلی خوب شده. ما خیلی ساله که داور هستیم و میبینیم که بچه ها هر سال که میگذره زیرکانه تر و باهوشتر عمل میکنن.
تلاوت های امسال به نسبت تلاوت های پارسال بهتر بود؟
ببینید بله، خاطر اینکه آیین نامه ها داره اصلاح میشه، داره اصلا نگاه ها رو عوض میکنه. آیین نامه های قبلی که 5-6 سال پیش اعمال میشد خیلی کمی بود، ولی الان به سمت کیفی شدن پیش میره و البته ممکنه بازم اصلاحاتی بخواد. اینم طبیعیه، خب بالاخره باید یه کاری تجربه بشه، باید ثابت بشه که مثلا این 5 نمره که مثلا برای مساحت صوت میذاریم آیا واقعا باید 5 نمره داشته باشه؟ آیا مساحت صوت عامل موفقیت قاریان بزرگ جهانه یا چیزای دیگه؟ اینا همه باید ارزیابی بشه. و خب به نظر بعضیا مثلا ممکنه یه نفری که خودش نمیتونه تحریر بزنه فکر بکنه که واقعا تحریر، اگر من تحریر میتونستم بزنم بهترین قاری دنیا میشد. و فکر میکنه تحریر همه چیه. یکی دیگه اوج نداره، میگه اصلا اوج همه چیه. این به اصطلاح این موارد اشکالاتی که در رویه خود افراد هست و در ذائقه افرادی هست که آیین نامه نیستن، بالاخره یه مقداری جهت‌دهی میکنه به تلاوت ها.
این مقدمه‌ای که شما چیدید این نتیجه رو میده. پس کسی باید بشینه آیین نامه رو تدوین کنه که خودش از جمیع جهات یک قاری زبردست هست و جامع الاطراف تراوتش، درست؟
یکیش این، یعنی نسبت نه، حالا اگرم این رو نداشت حداقل اینجوری فکر نکنه که واقعا یه چیز فقط توی تو تراوت جمع بین چند هنر و چند به قول معروف نکته است.
بله.
و هر کدوم از اینا تک باشه اصلا فایده نداره. ما قبلا مثلا شاید مثلا 20 سال پیش دونستن یه مقام خیلی کلاس داشت. مثلا
اگه یه قطعه پخش میشه شما میگفتی این سگاهه، گفتن خیلی میدونه،
بابا خیلی دمت گرم، مثلا عجب چیزایی. الان دیگه بچه ها اینا رو میدونن. خب ببینید شما کن، اینجا دیگه عوض شده دیگه، قصه دیگه. الان صوت یه مقداری حساس کرده بچه ها رو، صداهاشون خیلی داره. مثلا ما اومدیم یه چیزی تو آیین‌نامه اضافه کردیم به نام استفاده هنرمندانه از صدا. دیگه کسی جرئت نمی‌کنه بیاد تو مسابقات جیغ بزنه، چون میدونه اونجا صفر میگیره.
کم جیغ نشنیدیم البته تو مسابقات امسال
نسبت به قدیم. نه، کی جیغ زد امسال؟ جیغ
من چند تا تلاوت بسیار ضعیف شنیدم امسال.
نه، جیغ رو من دارم میگم.
جیغ هم توش داشت.
ممکنه
یعنی من به عنوان یک شنونده الان تلقیم از مسابقات این بود که هنوز بچه‌های ما فکر می‌کنن اوج بسیار ارزشمنده و
همه فکر می‌کنن
همه چیو می‌چینن که برسن به اوج.
نه، الان این چیدمان‌ها عوض شده. یعنی خب میدونی که اوج اگر بخونه اون مساحته که من گفتم 5 نمره زیاده.
بله.
یعنی 1/4 کل نمره صوت شده مساحت. خب یه قاری میاد مثلا مثل استاد قلبش مساحت نمیگیره. مساحت نمیگیره، 2 نمره از مساحتش کم میگیره. چون 11 درجه صوتی معمولا میخونه قلبش، 11 درجه معمولا میخونه، 2 نمره بی خودی نمیگیره. پس اینجا این مساحت عامل اصلی تاثیرگذاری در روی مردم نیست.
بله.
چون خیلی از قاری ما در این مساحت استاشون زیاده، ولی موفق ترین قاری ها نبودن.
یعنی 5 نمره زیاده برای این فاکتور.
خود زیاده. ولی توی استفاده هنرمندانه از صدا میتونه تقسیم بشه به چند تا چیز. یکی از موارد استفاده هنرمندانه از صدا خود کم و زیاد کردن متناسب صدا با آهنگ ها و با کلماته. مثلا اگر مثلا استاد منشاوی باشه مثلا میخواد بگه کلمه حتی رو بگه، حتی اینجا نمیگه حت، اینجا صداشو قوی نمیکنه. این میشه استفاده هنرمندانه از صدا. یعنی این هیجیمی، اصلا حرف هیجیمی اساسا حرف قشنگی نیست. حرف عین حرف قشنگی نیست. خب شما اینجا میتونی با ولوم صدا یه ذره از این تندی این حرف کم بکنی. این میشه استفاده هنرمندانه از ولوم صدا. خب این خیلی تعریف داره.
خب استاد این یک قاعده ثابت و مشخصی نداره که ما بگیم که آقا پس اگر کسی این کار را انجام بده.
قاعده ثابتش منشاویه. قاعده ثابت مشخصش مصطفی اسماعیله. قاعده ثابت مشخصش شهاد انور. این
نه میخوام بگم که ممکنه یک قاری جوانی بیاد بگه آقا این کاری که من کردم استفاده هنرمندان بوده، داورهای ما مثلا تشخیص ندادن. ممکنه این باشه. میخوام بگم سلیقه‌ایه، یک تعریف معلوم و مشخصی نداره.
نه ببینید کلا حالا یک کسی استفاده میکنه استفاده غلط، یک کسی استفاده میکنه استفاده رو که اصلا استفاده نمیکنه.
آها بس اونی که استفاده غلط هم میکنه ارزشش از اونی که استفاده نمیکنه
باز چندش غلط دمه یه جاش داره. اونی که اصلا استفاده نمیکنه صدا اصلا سرده دیگه، یعنی هیچ افت و خیزی نداره. یکی بحث ویبراسیون توی صداست که اصلا واقعا من حتی تو اجراهای زنده خودم دقت میکنم وقتی دارم میخونم، مثلا به مخاطبین خودم گاهی نگاه میکنم، نه نگاه متکبرانه که بعضی دارن میکنن و داره در تلاوت کشور ما یواش یواش شکل میگیره که همچین ظلم میزنه تو چش مردم که آخر یارو رو بره سرش بنزه پایین. مثلا این که خشوع نیست تو تلاوت. اگر حدیث پیامبر هست که ازش سوال میشه، از پیامبر سوال میشه که چه کسی بهتر قرآن خونه، ایشون میفهمن که کسی که در اون ببینی که یعنی ترس از خدا رو ببینی و خشیت رو ببینی ببینی اصلا. خب ما میبینیم قاری میشینه، ما درست گفتیم اعتماد به نفس. اعتماد به نفس به نشون دادن ظاهری نیست، اعتماد به نفس درونیه. شما همین که کافیه که بدونی که داری قرآن میخونی و برای مردمی داری میخونی که تو رو قبول دارن دیگه، نه اینجوری نگاه کردن. خب نگاه کردن ما برای اینکه ارزیابی بکنیم خوندنمون، ببینیم مثلا در چه شرایطی ان، آیا من دارم الان مثلا دقیقه 20 تلاوت خودم هستم، آیا این دقیقه 20 برای مردم بس صدق الله العلی العظیم بگیم یا ادامه بدیم. می‌بینی که اونجایی که ویبراسیون میاد توی صدا قشنگ تأثیرش رو مردم میذاره. خب خیلی از خوندنهایی که امسال توی کشور بود اینو نداشت، بعد میان میگن که آجا آقا من چرا گرفتم 12 گرفتی 12 میخواد اینکه خیلی کار میتونستی صدا انجام بدی انجام ندادی و خیلی کارا که انجام دادی اصلا نباید انجام میدادی. مثلا فهمون که خب آجا آقا من اونجو که خوندم بهم خوندم، خب خوندی کیفیتش چی بود؟ اینا ببینید کار سختی داوری کردن.
اعتراض داشتین تو مسابقات امسال؟
بله، از اون اعتراض سنگ مف گنجیش مفنم داشتیم
که بگیم حالا اگه گرفت
بله دیگه. یعنی اعتراض من به نظرم باید یک مسابقات بعد از این که تموم شد. من چند سال اینو اعلام کردم ولی هیچ وقت اجرا نکرده هیچ سازمانی. گفتم من حاضرم بعد از این که مسابقات تموم شد یک جلسه پاسخگویی شخصا بذارم که چرا مثلا به ایشون دادم 12، چرا آقا دادم 17. ممکنه یه جایشم سلیقه من بشه ولی من میتونم از سلیقه خودم دفاع بکنم.
حال شما رو به عنوان یک داور انتخابتون کردن اونجا.
بالاخره من میگم من به ایشون دادم مثلا از تنین صدا دادم 5 به این دلیل و به شما شد دادم 3. تمام اینا رو میتونم پاسخ بدم و این میتونه باشه. یعنی تو مسابقات به این سمت بریم که خودش یک کلاس آموزشه.
درست.
یعنی با بارها شده توی مسابقاتی این کار رو کردیم ولی به اندازه 1 دقیقه 2 دقیقه یک جلسه توی فکر میکنم توی قزوین بود نیم ساعت داورا اومدن هم موارد آیین‌نامه رو توضیح دادن هم 2-3 سوال کلیدی بچه‌ها رو که آقا چرا شما مثلا توی این قسمت انقدر حساسید به این موضوع توضیح دادیم. ولی حاضرم من 5 ساعت تک تک خوندن این دوستان رو تحلیل صوتی بکنم برم جلو. این امکان رو هم دارم، تواناییش هم دارم.
بله.
خب این آیین‌نامه‌ها داره تغییر میکنه و داره میره به سمتی که منشاوی اگه شرکت بکنه تو مسابقات حداقل تو در مرحله اول اوت نمیشه، تو مرحله دوم هم میاد.
بسیار عالی.
حالا خب این شوخیه ولی
ولی واقعا آیین‌نامه ما قبلا اینطور بود.
اینطور بود که اصلا کلا اگه استاد منشاوی میومد فقط میتونست اسمشو بنویسه و بره. کلا میگن چون استاد محمد صدیق منشاوی خب شما اوتی دیگه دارید چون اوج نداره خوندن. این اصلا حرف بدی بود. من جدی دارم این عرض میکنم. این درده که مثلا یه نفری که یه مدتی هم داوری مثلا ممکنه کرده باشه بگه که اصلا منشاوی از نظر من قاری نیست، این تفکر تو مسابقات حاکم میشه و این فاجعه درست میشه که بچهای ما آواز خون میشن، بچهای ما کم میخون میشن نه کیفی خون. اینو بعد یه حجاز میزنیم بعد یه سگان بغلش و یه دونم چای قندپرو. این که نشد مسابقه قرآن خوندن که الان این اتفاق نه، امسال من خیلی راضی بودم از خوندن بعضی دوستان، مثلا چند نفر اول فینال واقعا حقشون بوده، خیلی خوب خوندن. حالا بعضی از اونایی که توی فینال نمیدن ممکنه فکر بکنن که باید میومدن و اصلا من میگم شاید هم بعضیشون باید میومدن، ولی اختلاف یعنی داوره ما اشتباهی نکردن که یه دفعه مثلا به نفر هفت نمره کمتر بدن در مجموع.
حاجا الان میخواییم از چند نفر نام ببریم. خب بفرمایید آقای دکتر مسعود نیک دستی که من از همینجا خدمتشون سلام عرض میکنم و تبریک هم میگم مقام اولشون رو و انشالله که بدرخشن در مسابقات بین‌المللی و افتخار کسب کنن. ایشون تلاوتشون چطور بود؟
ایشون تلاوتشون در مقدماتی و فینال خیلی خوب بود، یک دونه فقط خطای لحنی کرد که اونم نمره منفیشو گرفت، اونم در فرودش تو مسابقات فینال بود، ولی ما بقیه تمام خیلی زیرکانه و خیلی عاقلانه قرآن خوند و آیین نامه ای. ببینید باز من دارم اینو تأکید میکنم دوستان عزیزی که بعضی وقتا میگید که پس چرا فلانی اول نشد، شما میل باطنی خودتون رو میکنید حکم، من داور یه آیین نامه جلو من، آیین نامه رو از من بگیرم بگن که به قول ما همینجوری نظر بده، اون موقع من نمراتون فهم میکنه، حداقل اندازه شما بلدن بگم کی بهتر خوند.
درست.
ولی وقتی که آیین نامه اومد مثلا میگفتن آقا من چرا گرفتم 15.5 فلانی میشه 17.5 دقیقاً 1.5 نمره، خاطر اینکه بم نخونده بود از اون شخص کمتر گرفته بود 1.5 نمره، یعنی 11 درجه صوتی ارائه کرده بود. چون اینجا یعنی وقتی که تو آیین نامه اومد مساحت، ما باید یه داور بتونه تشخیص بده که این قاری چند نوت خوند، که خیلی هم کار سختی و
کار هر کسی نیست،
کار هر کسی نیست این قسمت کار، و منم توصیه نمی‌کنم که این قسمت باقی بمونه چون تشخیصش سخته، یعنی همه داورا نمیتونن به این آسونی تشخیص بدن که چند درجه صوتی خونده و 5 نمره هم داره. گفتم فلانی تو وسط تلاوتش یه لحظه اومد پردهای بمش هم خوند و شما نخوندی، 1.5 نمره از دست دادی. این مثلا هم یک نکته‌ای که آیین‌نامه‌اش داوری رو مجبور می‌کنه که یک نمره‌ای رو طبق آینه به کسی بده، یک ثانیه هم بیشتر اون بم رو نخونده. نمیتونید شما بگید چون کمیه، اینجا مساحت به واسه کمی کیفی نیست، دیگه نمیتونید بگید که نخونده، بالاخره یک بار این پرده بم رو ارائه کرده نمره‌اش هم میگیره.
آقای امین پویا چطور بودن؟
خیلی قشنگ قرآن خوند، یعنی من دو سه تا خوندن از آقای امین پویا شنیدم، یکی در منظرش استاد اربابی همین دو جمعه پیش خیلی زیبا خوند و تلاوت مقدماتیش هم خوب بود، فینالش هم خوب بود، ولی از
در کرسی تلاوت هر دو تلاوتش خوب بود،
در کرسی تلاوت تلاوت اولش بهتر از دوم بود. حالا انشالله که اگه آقا امین داره میشنوسه ما با ببخشه، ما داریم تحلیل میکنیم، شاید راضی نباشه که ما به این آسونی. خب ایشون هم بسیار دوست متخلقی است، من خیلی علاقه دارم به شخص آقای
با ادب و با اخلاق.
یه مقدار آقا امین تنین صداش کار داره و باید رو این موضوع فکر بکنه و با این هدف قرآن بخونه اصلا که تنین صداشو جهانی بکنه.
درست.
بعضی صداها تنینشون اصلا جهانی، یعنی هر ملیتی که گوش بکنه میپسنده، مثل صدای منشاوی، یعنی آفریقایی گوش کنه میگه زیباست، حتی اگه غیر مسلمان گوش کنه میگه زیباست. صدای استاد عبدالباسط هر قومیتی گوش دین میگن جهانی، ولی ممکنه صدای من مثلا خیلی جهانی نباشه، یعنی توی کشوری مثلا جز صدای بد محسوب بشه، توی کشور دیگه مثلا میگه نه خوب اتفاقا، این معلوم نیست. بعضی صداها جهانیه، یعنی برد بین‌المللی داره و همه ذائقه ها رو قول ما تأمین میکنه و راضی میکنه.
بله. و آخرین نفر آقای دکتر آقای حاج محمود آقای رنگرز،
بسیار صدای قشنگی داره و خیلی هم مصری خوند. ایشون یه اشتباه وقف و ابتدایی کرد، والله احتمال دوم شدنش هم بود. ما یک نکته وایساد یه دفعه، یعنی همونجا تصمیم گرفت،
خودش هم قبول داشت که این اشتباه،
بله اشتباه بود.
بسیار خب، ما سه نفر اول رو نام بردیم، یه فاصله ای بگیریم، بعد که برگشتیم میخوام یک دغدغه ای رو مطرح کنم از جناب استاد ابوالقاسم و بعد بحث مسابقات رو ببندیم. خوشگل و زیبای استاد حمدی زامل، این نویدو بدم برنامه گلستان قرآن امسال رو از دست ندیدا، برنامه بسیار استثنایی خواهد شد انشالله به حول قوه الهی. تلاوت‌های جدید و زیبا و شنیدنی از برخی از بهترین اساتید قرآن پخش میشه در ایام نوروز امسال، فقط در برنامه گلستان قرآن از ساعت 15 تا ساعت 21، 3 بعد از ظهر تا 9 شب. حتما همراه با برنامه‌های رادیو قرآن در برنامه گلستان قرآن باشید. خب عرض کنم جناب استاد ابوالقاسمی، بنده نگاه هم به شما به عنوان یک دلسوز قرآنی است بیشتر تا یک استاد قرآن، و در اینکه خیرخواه هستید در قضیه قرائت قرآن و جریان قرائت قرآن شکی ندارم، لذا نکته ای که میفرمایید برای من از این جهت حجته. من 3 سال مداوم در مسابقات سراسری حاضر بودم و دیدم مسابقات رو. هر 3 سال جناب آقای رضا محمدپور مقام دوم مسابقات رو کسب کردند. هر 3 سال.
امسال که نبود.
امسال نه. یعنی مسابقات اهواز، سنندج و بوشهر. هر 3 سال ایشون دوم شدن. امسال چندم شدن؟ امسال فکر می‌کنم 5 تا 5 هم نبودن.
5م 6م شدن.
احتمالاً 5م 6م شدن. نمیدونم. امیدوارم که آقای محمدپور سال آینده تازه نفس و خوب و آماده و قبراق و سرحال بیان به یک عنوان بسیار خوبی کسب کنند. یک نگرانی هست در مورد قرآن خوب و خوشخانی همچون آقای محمدپور که خب سن و سالی ازشون گذشته، با تجربه هستند، چندین و چند بار در مسابقات بین المللی چه در مالزی و کشورهای دیگه شرکت کردند و خلاصه اول نتونستن بشن.
درست.
چه اتفاقی باید بیفته؟ آیا باید ما کماکان دعوت کنیم از آقای رضا محمدپور تا بیاد در مسابقات سراسری ما با قاری 18-19 ساله ما رقابت کنه تا اول بشه و بعد بره کنار؟
راه اندازی کرسی تلاوت
پیشنهاد میشه.
راه اندازی کرسی تلاوت فقط یکیش همین بود که مسابقات شرط اول توی رشد نباشه. وقتی مسابقات شرط اول نباشه قاری
مصادوز بخوام، این الان یک آسیبه برای مسابقات ما.
بله.
و نه برای مسابقات ما، برای جریان قرائت قرآن ما. به هر حال یک عضو بسیار شایسته آقای محمدپور داره.
چند تا چیز کشور منجر به این موضوع میشه. فکر بکنید اگر در شهری که آقای محمدپور ساکن هستند، اگر آقای محمدپور هفته 5 تا تلاوت رسمی داشت، چه نیازی به این مسابقه داشت؟
قاریه دیگر ما هم همینجور هستن. مثلا استاد لطفینیا، الان استاد لطفینیا در لاهیجان 5 تلاوت رسمی دارن در هفته.
ندارن. پس این یکیش میشه ضعف خود فرهنگی جامعه ما که هنوز تلاوت قرآن اینقدری توی کشور ما نهادینه نشده مثل مصر. ببینید شما فکر کنید که من میخوام خیلی سعی میکنم تو مثالام خیلی ساده برخورد میکنم. فرض میکنید توی مصر فلان شب، اصلا تو همین ایران ببخشید، شب تولد امام حسن، خیلی از قاریای درجه 3 و 4 هم تلاوت دارن. ببینید چرا
من تلاوت دارم دیگه، شما بخونید.
شما که درجه 18 امامی.
خب
ببینید شب تولد امام حسن شلوغ ترین شب سال در برگزاری محافل انس با قرآنه. چرا؟ چون هم دقیقاً وسط ماه مبارک رمضانه، هم امام حسن کریم اهل بیته و مردم یه علاقه بهشون دارن. حالا من نمیدونم چه جوریه که مثلا شب تولد امام حسین اینقدر ما محفل نداریم،
یعنی هر جایی قرار باشه
شعبان اینقدر نداریم.
درسته، هر جایی خیار باشه یه دونه محفل در سال برگزار کنه
اون شب میذاره. خب اون شب قاریای درجه 4 هم محفل دارن، 3 تا 4 تا. من خودم یه سال 12 تا تلاوت داشتم اون روز، یعنی روز 15 رمضان من 12 تا تلاوت داشتم.
ماشاءالله.
حالا شما حساب کنید مثلا یکیش در غرب تهران به این بزرگی، یکیش در شرق تهران، یکیش در جنوب، یکیش در شمال، دوباره غرب. یعنی از صبح ساعت 7 من شروع کردم، خوندم، نشستم تو ماشینم، رفتم جای بعدی، خوندم، نشستم، رفتم جای بعدی، تا شده 11:30 شب آخریش بود که من وقتی خوندم صدا رو تازیدم آقای سیاف‌زاده اومد بخونه. خب 12 تا تلاوت داشت. اگر مثلا با 30 شب دیگه مثل این شب در ایران داشتیم که در مصر هست، اون موقع خیلی از قاریای درجه 5 هم سهمیه داشتن توی کرسی های تلاوت کشور. چون الان کمه و قاری ما زیاد داریم، هیچ وقت به اون درجه دعاسه ها نمیرسه. هر کی میخواد دعوت بکنه، خب ما کیو دعوت کنیم؟ آقای محمدپور رو دعوت کنیم یا فلانی؟ قبل از این که فکر بکنن که محمدپور بهتر میخونه یا فلانی، میگن که خب آقای محمدپور دوم شده مصاحبه بین‌المللی، ولی اون اول شده. از تبلیغاتی، تیتر و بنر و این حرفاش دهن پر کنه. تا وقتی که اینجوری گزینش میشه، همین اتفاقات میفته. آقای محمدپور هم مجبوره که بره، برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه توی جامعه قرآنی و تلاوت بکنه، باید بره اون پرسی رو به اون جایگاه رو به صلاح به دست بیاره. اما اگه این تلاوت زیاد باشه تو کشور ما، همچین نیازی دیگه نیست. الان خیلی بهتر شده. قبلا واقعا تا زمانی که کسی تو مصاد بیرمالی اول نمیشد، کسی اصلا دعوتش نمیکرد جایی بره بخونه. ولی الان ما میبینیم بعضی از دوستان ما هنوز تو فینال مسابقات راه پیدا نکردن، دارن یواشوش این ورور میرن میخونن. 10 سال دیگه مطمئن باشین مسابقات دیگه نمیتونه اینقدر تعیین کننده.
خب این راه حل نشد، یعنی چون
راه حل نشد، یکیش اینه،
یعنی شما دلیل این کار رو میگید،
دلیلش اینه، داره اتفاق میفته و داره میره به اون سمت، راه حل نیست.
بله بله.
چرا یه نوع راه حل نمیتونه باشه؟ الان ممکنه کرسی‌های تلاوت سال دیگه بعد انقدر گسترش پیدا کنه که ما در هر شهرستان یه کرسی تلاوت داشته باشیم. اگر اینجوری بشه و قاریای شهرستانی بدونن که حداقل ببینید، مثلا توی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام ما طرح ندای ملکوت رو داریم. بچهای شهری به خاطر اجرای این طرح خیلی قوی شدن و خوب میخونن. ممکنه مسابقه ای نخونن، ولی تلاوتای مجلسی خوبی دارن انجام میدن.
بله.
حالا وقت برنامه نیست که من میخوام توضیح بدم و اسم ببرم، ولی خیلی دارن خوب میخونن. برای اینکه تجربه عملی اینا هفته 2 یا 3 تلاوت در هفته داشتن، بدون اینکه مثلا بخوان استاد بهشون چیز بگه، خودشون بالاخره تشخیص میدن که امروز پرده رو بالا گرفتن، فرداش پایین میگیرن. این تکثر تلاوت دقیقا مثل پرواز خلبانه. این خلبان 4000 ساعت پروازشه، اون که 1000 دقیقه. بالاخره تو اون 3000 دقیقه اضافه اگرم هوششون برابر باشه و حتی اگه هوشش کمتر باشه، یه چیزایی رو دیده که اون یکی ممکنه ندیده باشه. ممکنه یه پرنده خورده باشه به هواپیماش، ممکنه ابر مثلا. بالاخره تکثر تلاوت یه تجربه میاره. این نیست کشور ما. اگر جایی باشه
خصوصا در شهرستان ها،
تو شهرستان ها چند تا شهرستان کوچیک که من رفتم و پیشنهاد دادم زیارتگاه هایی داشتن که تونستن، حالا تولیت و محترم اون زیارتگاه یا اون مسجد جامع یا اون مسجد بزرگ توی اون شهر، اومد پذیرفت که تلاوت های قبل از اذان اونجا زنده باشه. خب این قاری ها دارن رشد میکنن تو اون کشور، تو اون شهرستان. بعد نکته بعد، خود مسئولی دستن در کار قرآنی که باید این درایت رو داشته باشن که فقط اول شدن نیست.
امید.
ما در رشته های دیگه کلی الان ما داریم، مثلا میخوام میگم داریم افتخار میکنیم که مثلا ما تو فوتبال مثلا 30 و چندم تو دنیا، اگر بشیم 20 و مثلا 8 جشن میگیرن تو خیابونا. نه، فقط اول. این که نمیشه، یعنی رشد بالاخره یعنی باریکلا داره. شما فکر کنید که اگه مثلا آقای محمد پور از اردبیل برگشتن دوم شدن، واقعا استقبال خوبی ازشون شد تو ایران؟ یا نه تنهایی اومدن از فرودگاه مثلا
تنهایی اومدن
بعد از فرودگاه اومدن رفتن خونه شون؟ یعنی مثلا شاید 2 نفر هم رفته باشن فرودگاه واسه اینکه خالی از عریضه نباشه. اینم تازه راه افتاده، 20 سال پیش که اینم نبود.
شما از مالزی اومدید، کی اومده بود استقبالتون؟
حالا من رفتن مالزی میذاره حال و هواش یه خورده سیاسی شد، یعنی یه خورده جناحی شد و خیلی ها منتظر بودن من اول بشم. وقتی که اول شدم خیلی عجیب بود. تو اون زمان یادمه که یک بارونی هم میومد که من واقعا شرمنده شدم. در به قول معروف نوک این قله استاد اربابی میدرخشید، خدا رحمتش کنه، که واقعا قوت قلب بود. استاد موسوی، آقای حسین حسین موسوی، خیلی از قاریای دیگه
اومدن
تو اون بارون شدید، به خاطر اینکه خیلی خوشحال کننده بود اون خبر، چون موضوع اول شدن احمد ابوالقاسمین بود بیشتر تا اول شدن ایران، چون یه شرایط خاصی داشت رفتن من که حالا اینجا جای گفتنش نیست و وقتشو نداریم. خیلی استقبال خوبی کردن اینا. ولی مثلا اگه ما دوم می‌شدیم چی؟ بعد می‌ریم با تو همون بارون کنار خیابون وایم می‌سیدیم یه تاکسی می‌گرفتیم خونمون. این که نمیشه که، یعنی این همه اینا عواملی شده که شده یک شرط نفر اول شدن و حتی ما حمایت هم نمی‌کنیم. یعنی من یک نکته رو چند ساله دارم عرض میکنم و هنوز هیچ دستگاهی مسئولیت این کار رو نپذیرفته و بعضی هم قبول ندارن. دلالشون هم بعضیش درسته، ولی در جمع اگر نگاه کنیم، ببینید ما میایم یه بچه رو بزرگ میکنیم، 18 سال ترخشکش میکنیم، مدرسه میفرستیمش، آموزش بهش میدیم، لباس براش میخریم، بعد یه دقیقه میفرستیمش تو خیابون ماشین میزنیم میکشتش. ما نباید حمایت بکنیم همه جا از این بچه؟ حیف نیست؟ 20 سال زحمت میکشه جوون ما میرسه به نقطه‌ای که در کشور ما اول یا دوم میشه، میره مالزی، هر کاری دلشون میخواد باهاش میکنن. مالزیایی ها نمره‌شو نمیدن. یه داوری هست مثلا مال لیبی میاد توی ایران به قاری ایران و لیبی میده 40 تو تجوید، به بقیه همه 37 به پایین. چرا؟ این معلومه که دنبال اینه که دعوتش کنن برای داوری. این داور نیست که دیگه هم دعوتش نمیکنن.
همچی داوری داریم واقعا؟
داشتیم، فهمیدن که دیگه دعوتش نمیکنن. میره مالزی، فقط به قاری مالزی و فقط به قاری لیبی میده 40 و بقیه همه 35 به پایین. خب تو مالزی داره این اتفاق میفته، دعوتش هم میکنن چون اونجا کسی نیست حمایت بکنه. ما این جوان رو بزرگش کردیم، تربیتش کردیم، زحمت کشیدیم، حالا نه ما، خودش زحمت کشیده رسیده به قله‌ای که قرائتش هم قابل قبوله. مگه ما نداشتیم این همه بچه ما رفتن؟ آقای فردی رفت، آقای پویا رفته، آقای توسی یه بار رفته، آقای منصوری، آقای منصوری رفت دوم شد، واقعا با دوم شد، آقای محمد عباسی رفت دوم شد، با هر کسی دیگه که دوم شده. ما اینجا چتر حمایتی نداریم که به این جوان اینجا بیاد میگه ما شما برو قرآن تو بخون بیا. اول دوم شدن تو ما بهت میگیم اول هستی یا نیستی. ممکنه مالزی بعدش بیاد آقا شما چرا نفر دومی رو که ما اعلام کردیم دوم، شما بردیم اونجا اول اعلام کردین. حالا نمیخواد دو بوق و کرنا بکنیم که این مقدار تاثیر منفی داشته باشه رو مسابقات، ولی حمایت که میتونیم ازش بکنیم.
چیکار کنیم؟
مثلا میخوام بگم اگر قرار توی مثلا یه جایی از من قاری به عنوان یک فرد دعوت بکنم میگن آقا یه قاری معرفی کن که خوب میخونه، نگم اون دوم شده پس هیچی، واقعا به خوندنش کیفیت. بعدش هم توی ایران بیایم مسابقه، این مسابقه را تحلیل بکنیم. چهار، حداقل از نظر بعد روانی این قاری ما تأمین میشه که بابا اگر من اونجا دوم شدم حداقل 5 تا کارشناس تو این کشور فهمیدن که من اول. هی نمیخواد بره قسم بخوره، من نمیخوام اسم بیارم، الان خیلی از قاری ما رفتن توی کشوری پنجم شده اومده، دائم نوارش رو باید ور داره بیاد سراغ مثلا من. گوش کن تو رو خدا، من حقم بوده پنجم بشم؟ من میگم نه، خیلی خوب خوندی، بعد بره پیش یکی دیگه. از نظر روانی خب این مشکل پیدا کرده، داغون شده دیگه، به حقش نرسیده، ممکنه کسی افسردگی بگیره. اینجا کی باید حمایت بکنه از این شخص؟ دستگاه قرآنی. بیان میگن درسته شما اونجا سوم شدی ولی شما اول بودی، اینم هدیه شما. حالا یه چیز مختصری اینم یاد بوده شما، خود سازمان اوقاف، چطور خود سازمان اوقاف از توی شهرستان ها اینشونو میکشه میاره تا نوک قله، بعد همون نوک قله ولش میکنه. اگه چتری داشت که اول شد که فبه ها میاد رو زمین میشینه و بعدش هم هزار سر، اگر نه که تموم دیگه سقوط. اینجا سازمان اوقاف بیاد این حمایت رو تا اون آخر پیش ببره و این شخص رو حفظ بکنه. اگر آقای محمدپور میومد اون موقع که یکی از سالها که دوم شده، واقعا دوم نبوده، حقش اولی بوده، این میومد توی ایران داوری میشد. آقای محمد رو شما با 3 نمره اختلاف اولی، خیلی ممنون، بعد از این هم تو صدا و سیمای ما میتونی بخونی. این حق رو ما بهش بدیم و این رو رهاش نکنیم. مالزیه یا هر
تمامی تسهیلاتی که برای نفر اول بین‌المللی قائل میشیم برای این شخص هم قائل بشیم.
حالا تبلیغات رسانه‌ای نکنیم که مثلا مالزی خود گله‌مند بشه، هرچند گله‌مند هم بشن برای ما مهم نیست. این یعنی شخصیت این یک نفر برای ما مهمه، یک شخصی جوان قرآنی کشور ماست. مثلا آقای فردی سال گذشته دوم شد. خب این اگر میومد 5 نفر از اساتید میشستن نمره میدادن، میگفتن آقا شما دوم شدی، اول شدی، پنجم شدی، دهم شدی، خیالش راحت میشد که سطح تلاوتش چیه و نگران این نبود. و امسال هم قاری که میخواد بره اگر بدونه که نیازی به قول معروف نمره مالزیایی یا نداره، میره خوندنشو میکنه، ولی این استرس میکشتش.
یعنی اینو میخوام بگم استاد، ببینید الان یک قاری، شما نام بردی از آقای فردی، یک قاری مثل آقای فردی، مثل آقای محمدپور میان تا یک مرحله‌ای به مقام مثلا دوم مسابقات مالزی هم میرسن، بعد دوباره در سال جدید که میخوان در مسابقات شرکت کنن دیگه حتی تا 5 نفر اولم شاید دیگه نباشن و دیگه اون عنوان هیچ وقت تکرار نمیشه و کم 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 دیگه اصلا فید میشن، از کنار میرن.
درسته.
از گردونه رقابت اصلی با جوان‌ها و مثلا خوشنفسا. اینجا برای خیلی از قاری ها این اتفاق افتاده.
بله، من نمیخوام الان نام ببرم، ولی خیلی از دوستان بودن که اگر این اتفاق براشون میفتاد الان هم میخوندن، ولی نکته رفتن کنار. یه بدشانسی هم ممکنه باشه، حتی قاری ممکنه بدشانسی بیاره. پس ما نباید تمام اعتباراتی رو که برای قاری قائل میشیم بریم دست 4 نفری که داوری بلد نیستن. درسته من نفر اول مسابقه مالزی هم خودم، ولی من داوری مالزی رو قبول ندارم، صریحا هم میگم، تو همین رسانه هم میگم، تمامش هم به شما ثابت میکنم. بعضی از داورای مالزی فقط به خاطر اینکه از چند تا کشور اونجا داور داشته باشن میان داوری که یکی از سالها آمده بود اومد پیش آقای عبایی، استاد عبایی، گفت من از دبی اومدم فارسی هم بلد بود، ایرانی الاصل بود، به من گفتن داوری، داوری یعنی چی؟ ببین کجای کار طرف. آقای عبایی فهمیدن که خب تو تجرید بلدی؟ گفت نه. گفت لحنم که بلد نیست؟ گفت نه. و خوبتن که بلد؟ خب چیکار کنیم، چی به تو بدیم؟ گفت ببین هر کی خدا شده عین این جملات، خدای عبایی شاهد هستن، گفتن که من بهش گفتم که ببین صداها رو گوش کن، اونی که قشنگ‌تره بهش نوره، این اومده داوری میکنه و این سرنوشت بچه من که تو رو عوض میکنه. این وظیفه ماست که اینجا حمایت بکنیم. اگر امسال قاری که میخواد بره بدونه که قرآنی که داره میخونه فلان استاد تو ایران میخواد داوری بکنه، انقدر نمیترسه،
با اعتماد به نفس بهتری به قرآن
دیگه. الان داره میره اونجا میگه که خب اگه اول شدم که یا علی مدد نوک اون قله اورستم، ولی اگه دوم شدم تای دره فنا، خب این داغونش میکنه از نظر روانی، میلرزه اصلا بدنش که چیکار بکنه، برگردم چجوری اصلا بیام توی فرودگاه. من چون رفتم خودم دم تمام اینا رو میدونم، حتی من انقدر ترسیدم موقع خوندن آیه اول خوندن، میخواستم بگم صدق الله علیه هم بیام پایین، برم یه آقا من صدام گرفت، بگم بگن اگر میخوند اول میشد. اصلا اینقدر حمله کرده بود این فکر را، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اون سالی که میخواستم برم مالزی خیلی از اساتید گفتن نرو. گفتم چرا؟ گفتن چون پارسال ایران اول شده امکان نداره که امسال تو اول بشی، مالزی اصلا نمیگذاره که تو اول بشی. و تقریبا داشت این اتفاق میافتاد، فقط شانس همراه من بود، نه اینکه خوندن، نه اینکه خوندن حق اول شدن حق من نبود، خیلی اول شدن حقشون بود ولی اول اعلام نشدن. من دو سه تا شانس بودم که شما میگید لطف خداست، بله اصلاح میکنم لطف خداست، که مثلا خیلی شرایط برای من مهیا شد. حتی نفر قبل از شما که میخونه معین کننده است، نفر قبل از شما قوی بخونه شما رو به هم میرزه، ضعیف بخونه شما گل میکنه. اونجا اون شبی که من خوندم هی تلاوتا رفت رو به ضعف، تا نفر قبل از من یه دختر خانم بود از کشور تاجیکستان اومد اعوذ بالله و بسم الله و زد زیر گریه جاتون خودی
روی سن. آره
روی سن یه اعوذ بالله گفت، حالا منم بعد در 12 دقیقه اون میخوند، داشتم آماده میشدم یه دفعه یه دقیقه شد دیگه، گفتن آقا بدو برو بالا، چون اون اومد پایین. اعوذ بالله من شیطان رجیم، یه مکس یه دقیقه کرد، بسم الله با لرزش یک گریه شروع کرد و مردم هم میخندیدن. خب این بعد یه دفعه من رفتم پشت سرش خوندم، خب تأثیر میذاره. اما اگه قبل از من یه قاری قوی میرفت میخون، اون میومد سایه مینداخت روی خوندن من، همه اینا دست به دست هم میده. پس ما باید یک چتر حمایتی برای بچه‌ای که میفرسیم به منبر داشته باشیم.
بسیار عالی استاد، بحث امشبمون خیلی خوب بود به نظر من، خیلی صریح هم بود، نکاتی مطرح شد که درد دل خیلی از بچه‌های ماست. امیدوارم که گوش شنوایی برنامه امشب ما رو شنیده باشه. یکی از شنوندگانمون 918 1683 نوشتن که سوره حمد رو پخش کنید که جناب آقای میریم زحمت کشیدن پخش کنید، از شما درد نکنه. خب بریم سراغ سوالات شما. 935 26 62 نوشتن سلام، رمز موفقیت در تقلید از استاد شهاد محمد انور در چیست؟
اولین رمزش اینه که صدای شما تطبیق داشته باشه از نظر میزان و کمیت تعداد پرده‌های صوتی. ببینید یه سبکی اومده استاد شهاد محمد داره میخونه که این سبک مثلا این تعداد نوت توش استفاده میشه.
بله.
خب اگر شما یه قسمتی از این نوت‌ها رو نداشت صداتون، دیگه سبک شهاد نمیشه، یه سبک دیگه میشه. مثلا یکی کسی فکر کن بم نداشته باشه، سبک شهاد دیگه نمیشه، چون شهاد هر تیکه که میخونه، دو تا تیکه میخونه، یه تیکه میاد بم میخونه، میگن مثل شهاد داره میخونه. پس اولین شرط یا رمز موفقیتش اینه که شما اصلا صداتون از نظر میزان تعداد پرده‌های صوتی برابری بکنه. استاد شهاد محمد انور در حد اقل تلاوتش یه استانداردشو بگیریم 15 درجه صوتی سالم ارائه میکنه، بعضی وقتا از این میره بالاتر. مثلا میگه که اینجا از پرده 15 همه صداش هم رفت چی؟
بالاتر
16 و 17 هم میخونه. خواهی شما صداتون 12 درجه صوتی سالم داشت به قبل از اینم نمیرسید. پس این یک شرط اساسیه.
بله.
ما تو شناختش یه خود سخته. ما توی برنامه های قبلی تقریبا اینو عرض کردیم خدمت دوستان عزیز شنونده که ما باید ببینیم که صدای ما از چه نوع صداییست. چهار نوع صدا رو نام بردیم، صداهایی که در پردهای بم و اوج کامل هستن و مشکلی ندارن، صداهایی که قسمت اوجشون مشکل داره، صداهایی که قسمت بمشون مشکل داره، و صداهایی که یه مقدار از بم یه مقدار از اوج مشکل داره. این نوع صدا اومده سبک رو درست کرده. دقت کنید، یعنی یه قاری که مثلا صداش اوج نداشته دیده خب من چیکار باید بکنم، این همه دارم توسط بکنم، خب مردم خسته میشن، اومده بمخونی رو زیاد کرده، این شده یه سبک. یعنی این نقصان صوتی اومده یک راه باز کرده. یه قاری دیگه نه بم داشته نه اوج داشته، خب چیکار بکنه؟ این یه فکر دیگه کرده، اومده با تعویض مقامات بخشیش رو جبران کرده، اینا اومده سبک ها رو درست کرده. پس این سبک اینجوری نیست که یه قاری بشینه تو خونه‌شون بگه خب یه مداد بردار با کاغذ بگه خب من اینجا رو میرم بالا، آخر تعملونش میگم تعملون. نه اصلا اینجوری نیست. 300-400 سال طول کشیده تا این سبک ساخته شده. ما ببینیم
300-400
سال، شاید هم 1000 سال، مگه شاید هم 4000 سال، مگه قبل از اینکه اصلا اسلام به مصر برسه اونو بلد نبودن بخونن؟ اینا تو خوندناشون بوده دیگه. اینجوری نبود که مثلا از دقیقاً از روز تاریخ تولد مصطفی اسماعیل سبک آغاز، نه اینجوری نیست. برمیگرده به خیلی قدیم ها. خود مصطفی اسماعیل یکی مقلده، مقلد 100% عبدالفتاح ششه. اصلا روند و ملودی خوندنش کام، منتها با ترفندهای جدیدتر، با کارهای قشنگ و کارهایی که به ذهن اون شخص رسیده. پس اینجوری سبک ها درست میشه. یعنی یکی از شرایطش خود اون صدای اون قاریه. خب وقتی یه صدای بم نداره چیکار باید بکنه؟ 5 دقیقه بخونه همه خسته میشن. به خاطر اینکه این خستگی از بین بره، تغییر مقامات رو داره و پیچیدگی مقامات، این شده یه سبک شده حسان. پس این شرط اصلی اینه که تطبیق صدای شما با ایشون از نظر تعداد پرده‌های صوتی باید حتما ارزیابی بشه.
935 26 62 نوشتند که آیا استاد لیسی هم از شهات در بعضی الهان تقلید میکرد؟
به نظر من نه،
تقلید نمیکرد.
نه ببینید الان ایشون داره مبدأ رو شهات میگیره، این حرف اینجا غلطه دیگه. یعنی فکرونه که نه، ممکنه که لیسی خیلی تلاوت دیگر هم داره میشنوه، یعنی مثلا ممکنه سعید زناتی هم بوش کرده باشه، ممکنه خیلی دیگر شنیده باشه که اونها شهاد. پس مبدع این سبک نیست، شهاد صداش یک صدای جدیده. من اینو بارها عرض کردم خدمت شما، تقریبا اگر کسی 10 تا تلاوت از استاد عبدالسامد سعید عبدالسامد زناتی حالا عکس گفتن فکر من اسمشو گوش بکنه، متوجه میشه که تقریبا 90% تلاوت هایی که استاد شهاد داره انجام میده از ذره اون چینش آهنگی و اینا از استاد
زناتی گرفتین.
خب ما میگیم که آها پس نقطه شروع این سبک از استاد زناتی، نه میریم عقب‌تر میگیم اصلا ضبط صوت نبوده و اینا از اونها گرفته. یه نفری یه تحلیلی کرده بود گفته که آره فلان استاد اینجا رو چون این تحریر رو سر کلمه فائزون زده و هیچ کجای دیگه هم این کار رو نکرده، پس این یک بحث معنایی داشته و تفسیر خاص تفسیر کرده برای 6 تا کتاب. من گفتم ببخشید شما همه اطلاعات استاد منشاوری شنیدین؟ گفت نه. گفتم ممکنه 10 جا دیگه هم این کارو کرده باشه، پس این حرف شما سندیت نداره. ما چون نشنیدیم قبل از اونها رو فهمیدیم که خب سبک مصطفی اسماعیل از اینجا شروع شده، روز تاریخ تولد استاد مصطفی اسماعیل.
حتما قبل از اونها افرادی بودن که
بله من جالب از استاد معاینه شدم که میگفتش که استاد مصطفی اسماعیل در صوتش از منصور بددار تقلید میکرده، در لحن از عبدالفتاح شجری. اینو که همه دارن میگن، یعنی تمام عبدالفتاح شجری رو به عنوان یک مرجع دارن مطرح میکنن. منتها بحث زمانی که این ضبط صوت اومده وسط تقریبا شده مبدع شروع سبک ها و ما نمیدونیم قبل از اونها چی میخوندن و چه جوری میخوندن، ولی تکمیل شده.
درست. سوال دیگه این که سلام استاد، قرار بود کتابی رو معرفی بفرمایید، لطف بفرمایید استاد نظرشون رو در خصوص فراگیری سولفژ هم بفرمایید.
من الان یادم افتاد که باید زنگ می‌زدم از اون کسی که این کتاب رو از من قرض گرفتن، شاید بتونیم تا آخر برنامه
فرصت میشه
بپرسیم ازشون،
یا بذاریم برای برنامه سال آینده یک سال دیگه.
نه بذارید بپرسیم، من میگم آیه میری تلفن بزنن بپرسن اسم کتاب و اسم نویسنده رو.
بسیار خوب
انشاءالله.
و در مورد سولفژ،
برید سولفژ یک تنظیم گوشه در اصل و اگر کسی این حساسیت توی گوشش زیاد بشه خیلی میتونه موفق باشه.
بسیار خوب، یک قسمتی رو الان میخواییم با هم بشنویم. آنونس برنامه گلستان قرآن هست، الان بشنویم، بعد 2 دقیقه آخر برنامه باز در خدمت شما هستم. بشنویم این قطعه رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
شنونده های عزیز رادیو قرآن سلام، پیش پیش عیدتون مبارک باشه. اونایی که عاشق شنیدن تلاوت‌های جذاب قرآنن، اونایی که دوست دارن تا تلاوت‌های زیبا رو همراه با ترجمه و توضیح اون بشنون.
و امرت ان اكون من المسلمین و ان اتلو القرآن،
و به من فرمان داده شده که من از تسلیم شدگان در برابر او و اوامر او باشم و اینکه قرآن مجید رو تلاوت کنم، یعنی هم بخوانم هم به معنیش توجه کنم هم عمل بکنم.
اونایی که ایام نوروز رو به دید و بازدید و مهمونی رفتن مشغولن، اونایی که تو جاده های کشور در حال مسافرت به شهرهای دیگه هستن،
و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون.
اونایی که سال تحویل رو با غزلیات خواجه حافظ شیرازی شروع میکنن،
یوسف گم گشته باز آید بکن آن غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده، حالت به شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان. غم مخور.
اون نوجوانه عزیزی که دوست دارن مثل بهترین قاریای قرآن باشن. هر روز از ساعت 3 بعد از ظهر تا 9 شب گلستان قرآن رو بشنوید. که هر کی فقط یک گل از گلستان قرآن بچینه اون برنده است. سال جدیدتون رو با گلستان قرآن از رادیو قرآن آغاز کنید. در ایام نوروز از ساعت 15 تا 21 با گلستان قرآن.
یا ربنا انت الكریم المرتجا فاجعل لنا من كل هم مخرجا
فاجعل لنا.
بله، این هم نشان زیبای برنامه گلستان قرآنه. یادتون نره، باز هم عرض میکنم، در ایام نوروز هر روز از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 9 شب این برنامه رو میتونید به صورت زنده و مستقیم بشنوید. برنامه بسیار پرباره، من فکر میکنم به نسبت برنامه های سالهای پیش خیلی برنامه بهتری باشه ایشالله. خب اون کتابی که دوستمون خواستن جناب استاد، نام کتاب تکنیک های آواز هست.
بله.
نویسندش ل ب، یعنی دو حرف، لام و با، هندرسن و مترجمش دو نفر هستن، سرکار خانم لیلا و سرکار خانم لیدا خانی، که این کتاب رو ترجمه کردن. انتشارات آبان هم این کتاب رو چاپ کرده. دوستان میتونن این کتاب رو تهیه کنن، تکنیک های آواز. خب در مورد سولفژ داشتین میفرمودین، آیا ضرورتی داره یاد گرفتنش و کمک میکنه به تلاوت؟
بله، ببینید گاهی یک قاری میخواد یک کاری رو انجام بده، در یک حرکت لحنی میخواد انجام بده که یا باید خودش بتونه طراحی بکنه یا بره سراغ داشته هاش. خب اگه بره سراغ داشته ها که میشه مقلد.
خب
این مثلا یا باید اون تیچه رو مثل استاد مصطفی اسماعیل، مثل استاد فلان و مثل استاد فلان حرکت بکنه، که خب این کار انجام شده. یه جایی میخواد خودش یک حرکت جدید انجام بده، اون موقع که میتونه این آموزش براش خیلی مفید باشه. و دقیقا وقتی داره میخونه مثل کسی که داره میدونه چی مینویسه، هر لحظه ممکنه این کلمه رو مثلا بنویسه، لام بخواد یه کلمه بنویسه که اولش لام باشه، همونجا تصمیمش رو عوض بکنه، چون دقیقا میدونه نقاشی نمیکنه، در اصل داره خودش مینویسه میره جلو. یه قاری وقتی که سولفژ میدونه خودش میتونه آهنگ ها رو یک اتود اولیه تو ذهنش بزنه و اجرا بکنه و هر کجا خواست عوض بکنه. خصوصش اینه که خوندنش قابل حدس و قابل پیش بینی دیگه نیست.
تقریبا خب از هر کسی هم نیست این کار.
خب اگر اینو یاد بگیری خیلی دستش باز میشه.
یعنی به هر کسی توصیه می‌کنی شما سولفژ یاد بگیره؟
اگر بخواد قاری بشه حتما این یک
میتونه کمکش کنه.
میتونه خیلی خوب کمکش بکنه.
بسیار خوب. و یه نکته‌ای، خب ممکنه که این وسط افرادی یه گرایش‌هایی پیدا کنن، یعنی ممکنه که از اون اقرا القرآن به الحان العرب خارج بشه مثلا تلاوت، درسته؟ این آسیب
روایت بکنه. گاهی بعضی وقتا آدم میترسه توصیه بکنه، مثلا به کسی میگی برو سولفژ یاد بگیر، میره اونجا بعد میبینی که کلا قرائت قرآن گذاشت کنار، رفته مثلا گیتار یاد گرفته. بخاطر اینا ما هیچ‌وقت نمیگیم، ولی واقعا اگه رفتین با همین نیت برید و برید یاد بگیرید و خوندنتون قطعا خوب میشه.
شما وقتی یاد گرفتید تأثیر داشت خوندنتون؟
خیلی تأثیر داشت. طراحیایی که آدم در آن وارد، حتی برای با ترجمه قرآن خوندن اونجا خودش رو کاملا نشون میده.
بله. بسیار خوب. جناب استاد ابوالقاسمی از شما بسیار ممنونم. امشب بحث خصوصا مسابقات خیلی بحث جذابی شد، نکات خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. حالا این وسط این قطعه که داشت پخش میشد شما یه نکته رو فرمودید در رابطه با اینکه اصلا اگر این اتفاقات بیفته در مسابقات مالزی یک تصمیم قاطعی بگیره سیستم قرآنی کشور ما که اصلا قاری اعزام نکنه.
حالا این بحث اعزام نکنه، اینم حاضرم تمامش رو بحث بکنیم هفته دیگه
انشالله. هفته دیگه برنامه نداریم جلسه بعد. تا برنامه بعد که سال آینده خواهد بود، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
بیماری ها در سینه هاست، یعنی در قلب است، یعنی در روحه. این بیماری ها به شفا نیاز دارد. رضا قدم اول شناختن اون بیماری هاست، بشناسد، تنبه پیدا کنن که اونا هست. و رضا فرموده ان اشرف علوم از جهت علمای اخلاق، اشرف علوم و انفع علوم همون علم اخلاق هست. به توجه کنن بفهمد بیماری ها چی هست و راه چیه، چه بیماری دارد و درمان اون چی هست. این انفع علومه. بقیه علوم اگر مقدمه این علم شد ارزش دارد، اگر نشد بی ارزش هر چی میخواد باشه. تمام علوم در دنیا که علوم حال طبیعی یا الهی هم باشه فرق نمی کنه، اگر مقدمه شد برای این که این انسان حرکت کند از این حیز حیوانیت بالا برود به افق ملکیت برسد، این ارزش دارد. هر علم مقدمه این شد خب ارزش دارد، چون شرف علوم فرمودن بسته به شرف موضوع اون علمه. کدام علم اشرفه؟ بینیم موضوعش چیه. شرف هر علمی بستگی دارد موضوع اون علم و غایت اون علم. مثلا علم پزشکی فرقش با علم دامپزشکی چیه؟ کدام اشرفه؟ پزشکی اشرفه یا دامپزشکی؟ آره پزشکی. چرا؟ چون موضوعش بدن انسانه. چون علم پزشکی موضوعش بدن انسان است و دامپزشکی موضوع بدن حیوان است. بدن انسان چه نسبتی دارد با بدن حیوان؟ چقدر شرافت داره به او؟ به همون میزان علم پزشکی هم نسبت به دامپزشکی موضوع شرف داره، چون میزان شرف موضوعه. و هم غایت این علم چیه؟ در علم طب بدن انسان موضوعه، خب شریفه، خوبه، محترمه. در علم اخلاق روح انسان موضوعه. اون موضوع بحثه، روح انسان چه بیماری دارد و چه فضائلی دارد، چه رضایل و چه فضائلی دارد. پس اینجا روح انسان موضوع علم است. پس معلوم میشه اون علمی که موضوعش نفس ناطقه انسان است، روح انسانه، مثلا اشرف اندیگه. اشرف علوم همون علمی است که انسان میسازد. غایتش همینه. غایت این علم حرکت دادن انسان است از اون مرتبه پست حیوانیت تا برسد به اون بالاترین مرتبه وجود، اشرف کائنات بشود. چون انسان عجیبه، هم در انحطاط و تنزل لایتناهاست، هم در ارتقا و ترقی لایتناهاست. اگر به حال خودش رها بشود، تربیت نشود، از هر حیوانی پستره. همین انسان از هر حیوانی پستره. کل انعام بلهم ازل سبیل. از اون طرف بالا می رود که اعلی علیگی می رسه. پس خیلی مهمه این انسان. آدمیزاد طرف معجونیست که از فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل اون شود به از اون. ای نقد اصفر ندانم چه گوهری، که از آسمان برتر و از خاک کمتری. همین انسانه. اگه در مسیر ترقی بگفته از آسمان بالاتر، از فرشتگان بالاتر. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادرا. اگر به حال خود رها بشه و تربیت نشود، کل انعام بلوم ازل بسدید.